اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
باران دوباره می بارد بر کومه سفالین، در شهرهای خرم گیلان، مازندران گلشن جانان. دریا حضور باران را در شور و در حجاز با موجهای موزون آواز می کند. در دور دست باران تصویر مرغکی پرواز می کند. با دوستان اهل شمالم تا خانه رضا سرریز می شویم و مقصدی به لبخندی درهای باغچه را با عشق می گشاد و سایه شعر می خواند. مهدی کجاست؟ نصرت کدامین روز در بادهای حسرت گم شد و صالحی به یادش بازار رشت را با شالهای مشکی آذین کرد. همراه با علی سر میزنم به منزل حلاج در خان لنگ رود. من عاشق شمالم و در خوابهای من میرزا و حشمت از سفر دور میرسند. در دستهایشان پرچم به نقش شیر و سرنگش رخشی شکوه من بر شانه های باد آغاز میکند و کاج و سر در باغ سبز آهنگ قاسم آبادی را آواز. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 18 ماه فروردین، 7 آوریل به شما سلام. امروز یه مهمان عزیز دارم برای نخستین بار، ولی پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به نزد هموطنان بازوق و داستان قرارداد با چین. تصویر جالبی است، طنز و جدی با هم نگاه کن.
سلام. سوری.
لطفاً کمی سلام. اول
دیگه نه. اوکی. آقای چانگ مهندس چینیان تشریف آوردن ایران و طبق معاهده ایران و چین که 25 سال برای سری جای ایران رو بگیرن، از کیش شروع کردن. 25 سال که کیش رو دارند و بعد شیراز هم باغ ارم رو گرفتند و اصفهان هم که الان چهار باغ رو یک پروژه خیلی بزرگ رو شروع دارن. خیلی
خوب رو اینجا کنن. قرارداد رو میدادن ما ببینیم جریان چیه.
آقای چانگ امروز اینجوری اجازه بده. از اون سمت تونم بیان، از این سمت نمیتونم.
هر کسی خواست. ما خاص... ایرانی حق ندارم بیان. پای پول بده.
بله. دیگه فعلا اینجا رو که دادیم.
میگم بفرمایید که من ایرانی که این وطنم، این چالواقم،
بله.
اجازه نمیدن. برام بگید که ما از کجا باید بریم؟ هوایی باید بریم؟
الان دیگه اوکی. سوانی هم شما میگه چرا بدون هزینه رد میشن؟ از خود کیش که مال خود چینیاست. سوسک و خرچنگ بیارن همینجا بپزن.
منظورم اینه که بعد ایران میمونه؟
از اون سمت میتونیم بیاییم؟ از این سمت دیگه نمیشه
بریم، از اون باید بیاییم.
آره
باش. Thank you so much.
Fine. اجرا کنم. چرا؟ میتونیم بیاییم؟ از اون سمت هم
مرسی من.
سر
شما اگه ایران نبودی
من متوجه میشونم.
باید باش با من صحبت میکردی. خب میخونه یکو تکسی بیرد من بیرد.
یه تابلو همین بالا میزنم. بالا رو ببینی؟ بینیم سن چین. الان شما تو قسمت چین نیست دادیم، بیاییم تو قسمت ایران بیستیم. لطفا تا نه آره که این هزینه خوبه مثل پارکینگ هست ساعت میفته با اینم اون طرف باشه ساعت میفته بعدش میاد میخندین بشه بعد معاهده ایران تینو خراب میکنه یعنی اگه زنگ بزنه سفارت کنسل معاهده
به خاطر اینکه فرهنگمون اومده پایین اشخاصی مثل این چینی ها میان و دست میزنن رو من بکر
ماله همکاری ازا کردیم
ماله همکاری دیگه نه دیگه اینجا رو خب
مال اونا نیست همکاریه الان
همکاری یعنی مثلا نمیتونن بیان جو پروژه بزنن
بله همکاری چینی ها همین همکاری رو با کامبوج و با سریلانکا داشتن نتیجهش این شد که الان 1,000,000 کارگر چینی در کامبوج و سریلانکا کار میکنن همونطور که در آفریقا بودن میمکن درآمد اونجا رو بعد چون اونا قادر نیستن پس بدن پول سرمایه گذاری رو چینی ها کاری که کردن شهرک های عیش و نوش درست کردن دختران کامبوجی و سریلانکایی رو میبرن اونجا وسیله تفریح باشن قمارخونه درست کردن دست خودشونه و مرکز توریستیشون شد. در جمهوری ولایت فقیه قبلا آقای علم الهدا در مشهد یه همچین بساطی رو برپا کرد منتها دخترانی که اونجا بودن در چین در کامبوج و در سریلانکا نیمه برهنن و با سینه های اوریان و غیره در مال آقای علم الهدا توی خانه های دربستن یه اسم متعصیقم روش گذاشتن مراجعانم بیشتر عراقی و از حاشیه خلیج فارس هستن البته خیلی بیشتر بود منتها روابط تیره باعث شد مقدارشون کمتر بشه ولی الان از عراق و پاکستان و اینا مرتب میان و از نعمات جمهوری ولایت فقیه برخوردار میشن واقعا باید گریست بر احوال این وطن باید ناله کرد بر احوال این وطن ما مشکلاتی که در دولت گذشته رژیم گذشته داشتیم قابل حل بود اصلاحات اونجا معنا داشت وقتی کسی مثل دکتر شاپور بختیار نخست وزیر ایران شد ما رفتیم انقلاب کردیم برای دستمال قیصریه وطن رو آتش زدیم و تو سینی طلا دادیم به سید روح الله کشمیر و اونم بیاد این بساط رو برپا کنه یکی از ایرادهای اساسی به رژیم گذشته ساواک حالا چیکار میکردن ولی یه داستان جالبی رو من براتون بگم این دو سه دفعه که ما رو گرفتن بعدن اسناد ساواک اومد بیرون و از جمله دکتر امینی که گوش میکردن تلفناشون رو و گفتگوهایی که من و دکتر امینی داشت تو حاشیه این کتاب 8 مدل برای من شرح احوال اومد 8 مدل و داستانهای از خودم اونجا میبینم حیرت میگم ساواک نمیدونسته زندگی منو نمیدونسته من یه آدم ناشناسی نبودم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات رادیو تلویزیون نمیشناختم منو از 18 سالگی مجله فردوسی پهلوان عزیز بودم خب این خطاها بود دیگه این خطا باعث میشه یه دفعه یه آدمی که یه کتاب خونده بود میبردنشون تو یه چریک درست میکردن میدادن خب همه اینا رو میدون حالا بنده با یکی از این افسران بلندپایه‌ای صحبت میکنم که در کمیته مشترک حالا کمیته مشترک هم خودش برامون تعریف خواهد کرد این سریال گاندو ما مشاهده میکنیم که کمیته مشترک هنوز هست در اونجا هم نیروی انتظامی دست ماموران امنیت خانه مبارک سید علی آقا با هم همکاری میکنه در این حال 11 تا سازمان اطلاعاتی داره سید علی آقا ما به مهمان عزیزمون جناب سرهنگ سررشته که قبلا همکار نازنینم محمد رضا شاهید باهاش صحبت کرد در برنامه آقای چالنگه اومدن حالا من باهاش صحبت درود بر جناب سرهنگ سررشته
درود بر شما امیدوارم خوب و سلامت باشید.
ممنونم جناب سرهنگ اول بیا برای ما تعریف کن این داستان کمیته مشترک چی بود؟ چرا اصلا درست شد کمیته مشترک؟ چون ساواک یه کاری میکرد شهربانی یه کاری دیگه چطور شد اینا شما که مال شهربانی بودی اینا رفتین تو این کمیته و اونجا رو درست کرد؟
مقدمه‌ای بگم ما تا سال 50 امنیت تو مملکت داشتیم
بله.
شهربانی خودشون میکرد، ساواک کار خودشون میکرد، شهربانی هم هیچ دخالتی اداره اطلاعات در کار سیاسی نداشت، عمل ساواک انجام میکرد.
بله.
حمله‌ای که به سیاه جل شد بعد از اون تظاهرات و شلوغی و کشتار و ترورها شروع شد، ناامنی در ایران غوغا کرد، کلانتری ها رو آتش می زدن، فرار می کردن، تیمسار طاهری رئیس پلیس تهران ترور کردن،
تیمسار
رئیس مدیر ساواک رو ترور کردن، آمریکایی ها رو ضرور می کردن، کلانتری ها رو می زدن، ناامنی به وجود آمد. ساواک حریف نشد با اینا، خیلی زیاد بودن، خرابکاری مدام کلانتری آتش زدن. بالاخره قرار شد که ما اصلا تو دخالت نداشتیم، قرار شد که ساواک با ما هم ما با ساواک همکاری کنیم، با هم مشترکاً بتونیم جلو اینا رو بگیریم. یه جلسه تشکیل شد تو شهربانی، مقامات ساواک اومدن و مقامات شهربانی اومدن و آشنایی شد. از فردا کارمون تو زندان زنان بود خالی شد، اونجا شد کمیته مشترک ضد خرابکاری. ما 40 اکیپ داشتیم، 20 صبح 20 شب تهران اداره میکرد. قبل از این
فقط در تهران بود، یعنی در شهرستان ها کمیته مشترک نداشتیم.
ما کمیته تشکیل شد در همه شهرستان، چون همه جا خرابکاری میکرد. ما قبل از این انقلاب مثلا اسلحه نداشتیم، نوریزازه قبل از انقلاب هیچ کس اسلحه نداشت تو شهرمونی. ساواک هم به نظر من همینطور، فقط اسلحه من دست پلیس، پلیسای را گشت بودن و افسرا و مامورین آگاهی که با دزدا و چیزا و دزدا و جیبوها و اینا تماس داشت. ولی بعد از سیاستن که این برنامه شروع شد، زد و خورد و کشتار شروع شد، ما ها مسلح شدیم، چون اونا هم با نارنجک حمله میکردن، با هم با مسلسل حمله میکردن دیگه، پشت و کشتار بود دیگه. ما درگیر این مسائل بودیم. یه چیزی میخوام بگم آقای نوریزاده، من فکر میکنم باعث این انقلاب مجاهدین و چریکای فرق، چون مملکت ما آرام و آزاد بود، کسی کاری بیا کسی را داشت، آزادی بود، همه چی خود گفتن، این گفتنه همه گفتن، همه میدونن آزادی مطلق، سینماها، تئاتر، مردم راحت بودن، پولدار بودن، زندگی میکردن. من به خاطر کارم تمام شهرستانها تو دهات اینا میرفتم، مثلا تو دهات میدونم که برو ماشین داره، موتورسیکلت داره، تلویزیون داره، از زندگی راضیه. من از بچه های مدرسه همه صبح باید یه دونه موز میخوردن، یه دونه سیب میخوردن، یه دونه شیر میخوردن، هیچ کس ناراضی نبود. ولی وقتی این شیرکا و مجاهدین شروع کردن به کار، همه تو کتاب هم نوشتم سخنی با اینها، اینا باعث ناامنی شدن. وقتی باعث ناامنی شدن، پشت و پشتار میشد دیگه، اونا میزدن، ما میزدن، خیلی از افسرهای ما کشته شدن، خیلی از کسورگی ها کشته شدن، از اونا هم کشته می شد. ولی بی خود کسی رو نمی زدن، بی خود کسی رو. من خودم چیز بودم، مربی تیمای عملیاتی بودم، من با یه سرگوت پهنسوی، اونم ما دوتا، اونایی که می اومدن به کمیته به اصطلاح کار بکنن، پیش ما آموزش می دیدن، 5 ماه 6 ماه آموزش می دادن. من اولین حرفی که به اینا می زدم میگفتم من آدم اسلحه استفاده، من یار ببینید در خطر، باور کنید هیچ کس این کار رو نمیکرد. شاید مثلا یه موردی پیش میامده که کار رو خود میکرد، ولی نه اینطور نبود، دست به اسلحه کسی نمیبرد. من یار اینا چی کنم، من از این کلیکای فدای کرد مجاهدین، این ناامنیه که به وجود آوردن پشت کشتار شد تو دنیا انعکاس پیدا کرد که آقا ایران چیزن چه میگن اینا برحال
متاسفانه. اشکالی، من سوالی که ازتون دارم اینه که مثلا در این عملیاتی که مشترکاً انجام میدادید، کدوم طرف طرف هدایت کننده بود؟ یعنی ساواک بود که به شما میگفت بیاین، یا اطلاعات به شما میداد در یک تارگتی یا هدفی که جای بود میرفتین حمله میکردین؟ خیلی از مواردی که ما توی این جریان چند سال 53 و 54 به بعد میدیدیم. ولی یه نکته هم مهمه که شما موفق شدید سازمان فداییان و مجاهدین رو خرد کنید، در هم بشکنید. چجوری اینا دوباره احیا شدن؟ منظورم اینه که چه عامل و چه اراده‌ای باعث شد؟ من یادم شما در منطقه گرگان 70 تا خونه تیمی گرفتید و چقدر آدم دستگیر کردید، یا همینطور در مورد فداییان بگونه که اینا من میشناختم بعضی هاشونو، خیلی هاشون مجبور شدن از ایران برن از ترسشون، رفتن لبنان، رفتن اولش که اردن، بعد رفتن لبنان و سوریه. منظورم اینه که اولا چه عاملی باعث شد که اون عقبگرد صورت بگیره، و دوم هدایت کننده این عملیات مشترک کی بود؟ ساواک شهربانی؟
خدمتتون عرض کنم که برای همین دارم یا ساواک و این مجاهدین و چریکای فضای خلق اینا با هست این ناامنی شدن. این ناامنی هم در دنیا انعکاس پیدا کرد که ایران آقا آدم کشن، اینا نمیدونم جنایتکارن، رژیم شاه بله میکنه بله میکنه، اینا بدنامی ایجاد کردن در دنیا. وقت همه ما رو بعد فکر کنم ما مثلا همه هم تروریست آدم کشیم، بعد که خودشون این مصیبت به سرشون اومد الان میدونن که تروریست یعنی چی. مجاهدین و چریکای فرق من فکر کنم یکی از باعث نوعی این چیزا بودن، ناآرامی ها و انقلاب بودن. اینا اگه نبودن ایران آرامش داشت، کاری نمی کرد با کسی، کاری نداشت. چشکاله دیگه ما دیدیم تو ایران همه راضی بودن، زندگیشون نمی کردن. باور کنید
ببینید اینو نمیتونیم بگیم همه راضی بودن. ببین یه اشکالاتی مملکت داشت، مثلا مردم واقعا، حالا مرحوم ویده آدم پاکی بود، دستش آلوده نبود، ولی مردم خسته شده بودن. این تغییر نخست وزیرا خیلی مؤثر بود. من یادم بچه بودم علا مثلا میرفت اون یکی میمد، همین اقبال میرفت علم میمد، همین تغییر چهره ها باعث بود اولا آدمایی که حق خودشون میدونستن وزیر بشن، معاون بشن، به حقشون میرسیدن، نه اینکه 13 سال یه وزیر بشینه توی کرسی و معاونش که حقشه بیا جایو بشینه نیاد. این از نظر دستگاه اداری. از نظر مردمم طبیعتاً اون سرعتی که پیشرفت رو گرفته بود در، ولی این یه مقدار بافت جامعه سنتی ما رو هدف قرار داد، و در نتیجه آخوندا که توی این مجموعه نفوذ داشتن موفق شدن مردم رو بکشونن طرف خودشون. چون اگه یادتون باشه سازمان مجاهدین که به کلی اصلا نابود شده بود، فداییان هم همینطور، عملا شما موفق شدید در این نبرد، اما چشمتون رو برای آخوندا بسته بود. من نمیدونم چه سیاستی بود در مملکت، هر روز من میدم یه مسجد باز بشه تو همه خیابون آبادانه که منزل ما بود، منزل پدری، مسجدی درست کردن با چه عظمتی، در حالی که آبادانه مسجد نمیخواد، همون بغل تو سهروردی تو خیابون فرح مسجد بزرگی بود. چرا باید اینقدر مسجد ساخته میشد در حالی که یه تجمع مثلا مثل کانون نویسندگان جلوش گرفته میشد، یا یه شب شعرخونی رو باش برخورد میشد، در حالی که خطر پیش آخوندا بود، نه خطر پیش نیروهای ملی. مثلا جبهه ملی اجازه نداشت جلسه داشته باشه، جلسه هم که میگرفت مثل کاروان رو سر و سنگی میرفتن دست بختیار رو میشکندن. منظورم اینه که عیب های وجود داشت جناب سرهنگ. اگر نبود، من یه سوال از شما میکنم چون آدم با شرفی هست، آیا کشتن جزنی و دوستانش به اون ترتیب درست بود؟ کدوم دادگاهی حق میداد که اونا کشته بشن؟
اینا همه محکوم میکنن، همه محکوم میکنن. نه هیچ درست نبود، خب کارهای اشتباه هم خیلی میشد، ولی اونطور که نشون میدادن که مثلا اینا اصطلاح خیلی با خشن رفتار میکنن، اینا اینطور نبود. من یه مثالی برای شما بزنم. من یکی از خب خیلی درگیری داشتیم، اولین درگیری ما در ایران با چریکای فدای خلق بود که از سیاه‌شهر که اول شروع شد اومد، رفتن حمید پرویز پویان بانگ آیزنهاور رو زدن، یه میلیون سرقت کردن، اونجا سخنرانی کردن، فرار کردن. اول بعد از این اتفاقی که افتاد او خیلی برای رژیم بد دیگه که نه برای اینا جایزه تعیین شدن تو برای دستگیریشون. ما دنبال اینا بودیم تا بالاخره یه روز یک پاسبان اطلاع داد که یکی از اینا اسامیشون و عکساشون ما داشتیم، نشون داد که تو طرفای فرح‌آباد هستن. چون رفتیم اولین جنگ مسلحانه که شروع شد با من اولین جنگش بود که مثل یکی دو سه ساعت طول کشید، اینا اکثرا تو خونه کشته شدن، چند نفر از افسرهای ما کشته شدن بعد از دو سه ساعت درگیری چیز کرد. بعد اینا چند تاشون که مجروح شده بودن ما بردیم برای بیمارستان، باور کنید اینقدر به اینا رسیدگی می شد، اینقدر توجه می شد که فرق نداشت یه افسر یا یه سواکی کیل خورده با این فرق داشته باشید. یادم به یه چیز خاطری به خاطر اومد، یه آقای بود نابدل، این کیل خورده بود
بله. شکم علیرضا نابدل، علیرضا نابدل از کردم علیرضا نابدل
بله بله. این خود از پنجره چیز بعد از عملش که چیز بهبود پیدا کرد و سلامت شد، از پنجره زنده بیمارستان شهربانی خود چه پرد کرد باید دکترها اینا ریختن پایین و میگفتن داشته ریجا، من حتی ندیدم ولی میگفتن روده هاشو میکشیده بیرون، ولی گرفتنش بردنش عملش کردن و سلامتش کردن. من یه خاطره دیگه، خیلی خاطره ها دارم راستش رو خودم افتارم، امروز من یه خود سرحال نیستم نمیدونم چرا. حالا من خاطره دارم تو خیابون چیز طرف های میدون قزوین یه چلیک قرار ملاقات داشت، این چلیک رو ما خیلی برنامه چیدن و دورو برای معمولات بودن، این خواست دستگیر شد، دستگیر شد تو مشکل من نشست، دستبند زده بودن به دستش، عقب نشسته بود، گلوی اسمش گلوی بود بلد. دو تا یه پاسبانی بقید این دستش نشسته بود، یه افسری هم بقید دست، یه دونه معمول ساواک هم پلو من نشسته بود. این آقا نمیدونم چطوری تونست با دستبند از پشت لغت بزنه به سر من، سر من خود به شیشه کم و دو ماشین چپ بشه، افسرها و ساواکی ها ریختن سر این بزدن، من به بلده قسم داد میزدم سر اینا که نزنید این دستش بسته است، خودش میدونه چه سرنوشتی در پیش داره، چکار شدید بزنید. ما بعدم به من این فوش میداد برگ از ساواکینا، گفتم من ساواکی نیستم، ما ساواکی نیستیم، ما پلیس هستیم، ما سگ زد برادر آش کن بودم خب باشه هرچی میدیم بود بایدیم ایش پهدیدش دادیم. بعد از یه مدتی من اینه تو خیاب توی همین رو روی زندان دیدم، به من گفت که من فکر کردم شما بازجو هستید دارید فیلم بازی میکنید برای من. حالا من این که تو کتابم آقای آقای نوریزاده من همه اینا رو نوشتم، باور کردنی نیست کارهایی که اینا میکردن و کارهایی که ما میکردن.
به هر حال ما شاهد بودیم دوست عزیز آقای سررشته، ولی یه سوالی ازتون دارم، در بازجویی ها شما نقش اصلی رو داشتید یا ساواک؟ یعنی وقتی شما یکی رو میگرفتید تحویل ساواک میدادید، این کمیته مشترک که منم اونجا رفتم اون ساختمون گرد بغل شهربانی طبقه دومش من زندانی بودم، و فقط میخوام بپرسم ازتون آیا زندانی در دوران بازجویی در این کمیته مشترک نگهداری میشد یا به اوین تحویل میدادین؟ چی کار میکرد؟ شما نقشتون بعد از عملیات پایان میگرفت یا شما هم در بازجویی ها شرکت داشتید؟
نه جناب نوریزاده، ما کارمون فقط تعقیب و مراقبت اینا بود، کنترل اینا بود، کسی که همی که دستگیری شهری میومد این کمیته این تحویل میدونن ساواک بود، تمام کارها رو ساواک میکرد، همش دست ساواک بود و اونطور که میگفتن بلده نبود. بله خب شما فکر کنید یکی از آقای مجاهدین من با صحبت میکردم اینا گفت که همه از صحبت اینا چیز همه از شکنجه و نرف هست. گفتم که شکنجه که شما میگید اون من بزرگش میکنید نیست. من میخوام یه سوالی از شما بکنم. شما زیر توی پل با گذاری کردن خانوات هم با ماشین میخواد بیاد بره از این راه از این پل رد شه. شما میدونید که این بمب کجا گذاشتن؟ به شما بگن با بگو که دارن منفجر میکنن این بچه ها اینا خانواده از بمیرن نمیگی؟ خب نمیزنن کتکت نمیزنن که بگو فشار بهت میارن که بگو که این ماشین منفجر نشه. بی خودی کسی رو نمیزدن. من این میگم مثلا آقای هست مدام میاد بگه که من پسرم رو با تیر زدن. آخه بی خود من کسی با تیر میزنه؟ حتما اسلحه داشته، همسر درگیری پیدا کرده زدن، کسی رو نمیزدن بی خود تیر ردازی. مثلا ها چی بگم، هرچی من بگم نمیدونم باور میکنن مردم بودن. ما خیلی
تا کی شما سر خدمت بودی؟ تا کی کار کردی؟
من تا زمان انقلاب که شد سر کار بودم و بله جون هم 22 بهمن ما
پیشنهاد نکردم بهت که بمونی ادامه بدی؟ عرض کردم دولت آقای بازرگان پیشنهاد نکرد بمونی مثل خیلی های دیگه؟
منو چرا؟ من یه پیغامی هم برای من دادن، یکی از افسرهای که شده بود به سرهنگ آبدین رئیس حفاظت کاخون خسوزیر شده بود، افسری بود که با من دوست بود، به من پیغام داد که بیا محافظ آقای بازرگان بشو. من گفتم که محافظ آقای بازرگان شدم تو تلویزیونم من نشون میدن، بعد خانواده هایی که کشته شدن و از بین رفتن اینا چی میگن به من؟ نه آقای بازرگان چی میگم؟ نه من یکی دو سالم مخفی زندگی کردم تو ایران. بعد دیدم بودم تحت تعقیبم اذیت خانواده من اذیت میکردن، خیلی مصیبت به سر من اومد. بالاخره فرار کردیم و اومدیم اینجا و آقای بختیار ملحق شدیم.
بله میدونستم بختیار خیلی هم شما رو دوست داشت و یکی دو دفعه من یادم اونجا بودم و آقای تیمسار شهردارم اونجا بود و دکتر بختیار یه تندی به ایشون که از حالا من بدم ایشون با شما چه مشکلی داشته اون وقت سر این ماجرا جانب شما رو بختیار گرفت. بختیار به شما علاقه داشت. اما یه نکته رو میخوام سوال کنم، شما که اومدی بیرون جانم بفهم.
من اومدم من از آنکارا خونه یکی از دوستای افسرم اونجا رفت تو خونه بودم، دعوتم کرد خونه من استانبول بودم، تماس گرفتیم با هم رفتم پیش اون با آقای بختیار کار میکرد. خب من رفتم خونهش تلفن کرد به آقای بختیار، البته من نمیدونستم، تلفن کرد به آقای بختیار که یکی اومده اینجا از افسرها که به اصطلاح مربی ما بوده فلانی حرفا اینجاست، میخوایید باهاش صحبت کنید؟ اونم با من صحبت کرد بختیار، من خودم معرفی کردم اینا، گفتم میخوام برم سوئد. گفت نه برای چی میری سوئد؟ باید اینجا پیش ما کار کنی. یا خلاصه پاسپورت منم قلابی بود دیگه، به سفارت فرانسه چی گفتن که به من پاسپورت بدن. من پاسپورت گرفتم اومدم پیش آقای بختیار، برام خیلی هم ماشین چه فرستاد پسرش فرستاد. من اومدم پیششون و یه مدتی تو دفتر نظامی کار میکردم. بختیار من گفت که و اینا چه کار میکنن؟ گفتم که اینا کاری نمیکنن توی فرانسه، کاری نمیشه کرد، نشستیم و پرش میزنن و کار در ایران باید باشه. گفت آخه توی ایران ما کسی رو نداریم فلانه. گفتم خب کس پیدا میشه؟ گفت کی پیدا میشه؟ گفتم من میرم. گفت شما میری ایران با این که حکم اعدام صادر شده؟ گفتم بله چرا میرم، من آذربایجانی هستم، وطنم دوست دارم، دلم میخواد یه کاری بکنم برای مردم مملکتم، به این وضوح دادم. خیلی خوشحال شد بلند شد صورت من بوسید، به هم تبریک گفت، برنامه‌ام جور کردن. حالا من چجوری رفتم ایران با چه مشکلاتی رفتم تشکیلاتی درست کردم. خیلی 6 ماه در ایران بودم، هیچ کس نمیدونه، از خانواده من، از دوستان من، از من خبر نداشت. هیچ کس. من نامه هایی که به خانواده دوستم میدادم میرفت از پاریس پست میشد برای اینا، فکر کردم من در پاریسم. بعد از 6 ماه تشکیلات خیلی مفصلی درست کرده بودیم، حالا از سال گفتید من نمیخواستم بگم، ولی هیچ وقت هم من به اون آدرس هم نمیدادم، تلفن هم از بیرون باش میکردم، برنامه هم همش محدود و هیچ کدوم چیز نمیگفتم. با مستعار اسمای مستعار آخرین روزهایی که من میخواستم بیام دیگه به زنگ زدم که من دارم بر میگردم، از من به اصرار تلفن هم خواست که اگه و کاری پیش اومد، گفتم من دیگه کاری نمی کنم، من کارام انجام دادم، دارم برمیگردم. 6 ماه موندم، خب برگردم. بالاخره تلفن از من گرفت، تلفن از من گرفت فردا یا پس فردا. من خونه باجناغم بودم، مادر باجناغم رفته بود روزخونی، اونجا یه نفر بهش گفته بود که خونه شما کسی هست؟ گفته بود نه. گفته بود دو سه روز اینجا بازدارا میچرخن و هایی بازجویی چی از مردم سوال میکنن توی این خونه کی میشونه، مالی کیه اینا. این خانم اومد خونه و به من گفت توی داشت درد دل میکرد با خانواده من، در تو خونه باجناغم سفر اومدم پایین گفتم سرای خانم چی شده، چی میگن، چرا پس پس میکنی؟ گفت که همسایه گفته که اینجا دارن توی این خیابون از خونه ها همه تحقیق میکنن، نه قوز مشکوکم به یکی از این خانواده ها. من طوری چیز کردم فهمیدم که دنبال منن. خلاصه خوابیدیم زیر کف یه ماشینی و خانم ها چادر سر کردن اینا، ما از این محلکه پیدا کنیم اومدیم بیرون. بعد دیدم که دخترم هم پلو من نشسته بود، گفتم نگاه کن ببین کیا بود. گفت که یه موتور دو نفر روز نشستن، یه نفرم یه ماشین هم از 4 نفر اونجا نشستن دارم به هم صحبت کنم. گفتم خب اینا هنوز دستور ندارم بریزن، من از اونا خداحافظی کردم و برحال کارام انجام دادم برگشتم. وقتی برگشتم از ایران، تنها کسی که از شبکه من دستگیر شد یک افسر نیروی دریایی بود که برای من خونه اجاره کرده بود. اون چجوری دستگیر شد من نمیدونم، ولی از تو زندان برای من نامه‌ای فرستاده بود که یه دونه به این پاسدارهایی که خب به این رژیم اعتقاد نداشتن تو زندان بودن، به این پاسداره داده بود، گفته بود این نامه رو برای فلانی پست کنید. این نامه رو از تو زندان نوشته بود که من اینجا تو بیمارستانم، گاهی وقت بیهوش میشم، گاهی وقت بهوش میام، ولی نگران من نباش، همونطور من همون افسری هستم، همون آدمی هستم که بودم، فقط مواظب باش که این شهردار پاریس میگن آدم ناتوییه، عکس تو رو هم قبلا چیز کرده با این من. من این نامه رو بردم که آقای بختیار، بودم آقای دکتر این بابا، من داستان گفتم، گفتم من تا زمانی که 6 ماه ایران بودم هیچ خطری برای من نبود، خب با اتفاقات خیلی مهمی برام افتاد که تونستم فرار کنم.
حالا آقای جناب سرنشته اجازه بدید ما یه درنگ کوتاه بعد بکنیم، یه موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم. من سر این جریان بودنتون در ایران و نوژه چند تا سوال دارم که تا حالا مطرح نشد، با ما باشید.
کسی در خاطر آغوشم که دل تنگی بگو تا حسرت دیدارو چندین طلوع آرزو از شوق فردا مانده است ای عشق بی پایان من بی تو بی و درمان من جان من بی جان چرا آن سوی دنیا دیدارو میپرسم از هر آرزو در چشم او هم مثل من شوق تماشا مانده
دوباره سحر سروری بود و این آهنگ بسیار زیبا. خب جانم سرشته برگردیم به گفتگون که گمان میکنم ما یه نوبت دیگه باید با هم صحبت کنیم، ولی الان برمیگردم به جریان تشکیلاتی که شما در ایران دادید و به نوعی من با شما مرتبط شدم، یعنی با این تشکیلات، چون رضا حاج مرزبان شهید زنده یاد دوست عزیز من که با هم از زمان نخست وزیر دکتر بختیار بسیار دوست و نزدیک بودیم، همینطور آقای جواد خادم که وزیر آبادانی و مسکن دکتر بختیار بود، ما جلساتی داشتیم. حتی وقتی که رضا رو گرفتن یکی از مراحل دادگاه اشاره شده بود که بله ما یه جلساتی هم خونه نوریزاده داشت، و چون یکی از این اعلامیه خط من بود و من با جوهر سبز می‌نوشتم و خط خوشی دارم که اونجا کاملا معلوم بود، پای ما هم کشیده شد به نوعی به شما و حالا محبت دوستانی بود که من تونستم از مهلکه بگریزم. سوال من از شما اینه، در ماجرای این جنبش بسیار دقیق و مقتدرانه با افسرهای برجسته که نمونه هایشون رو بعدن حالا آقای بنی‌صدر واسطه شد نکشتن و اینا در جنگ ایران و عراق چه فداکاری ها کرد، چرا آقای سرای سرشته چه عاملی باعث شد که این داستان لو بره؟ آیا حزب توده بود؟ آیا مجاهدین بودن؟ و اون چیزی که یا آقای بنی صدر بود، برای هر کدوم از اینا میگفتن ما بودیم، یا آقای خمینی که بله یه سگی اومد مامورین دنبالش رفتن و اسلحه پیدا کردن، شما چه میدونید از چگونگی لو رفتن این جنبش بسیار ملی و مقتدرانه در اون زمان؟
من اطلاعات زیادی ندارم. اتفاقا یکی از سرهنگ هایی که تو این تشکیلات بوده در پاریس، اون خیلی یعنی تو این جریان بود، تونست فرار کنه. سرهنگش باقری الان هم اینجاست.
بله میشه،
اگرم خواستید میشناسینش؟
میتونم و باشون هم حتما صحبت خواهم کرد.
بله اون اطلاعاتی داره، ولی من از جنبش خبری ندارم.
شما تشکیلاتی که در داخل ایران درست کردید، این تشکیلات چی بود؟ یعنی که شما درست کردید چی بود؟
تشکیلات که ما درست کردیم، من کارهایی که کردم اومدم پیش آقای بختیار، باور کن آقای دکتر بختیار برای هیچ کس ماشین نمیفرستاد بیاد فرودگاه بیارتش. برای من ماشین فرستاد پسرش، برای من خونه گرفت اینجا اومدم خونه، برای که من کارهایی کرده بودم بی نظیر بود. من چند تا خونه گرفته بودم، خونه های عم. توی خونه های عم با بعضی ها ملاقات میکردم، با افسرهایی که باشون تماس میگرفتم، میومدن اونجا میگرفتن. شبکه ای درست کرده خیلی مفصل بود، خیلی برای در شهرستان ها
می این شبکه با نوژه بله. این شبکه با مجموعه نوژه هیچ ارتباطی نداشت؟
نه نه نه، اینا ما خودمون بودیم، خیلی خیلی تشکیلات داشتیم خیلی. بعد یه مقداری اسلحه که چیز کردیم برای من رفتم اتفاقا یه مقدار زیادی کلاشکینچوف پیدا کرده بودیم، یعنی گرفته بودیم زمانی که شروع شده بود، بعضی جمع کرده بودن. بعد فشن کم داشتیم. خاطره براتون بگم، من گفتم یه دوستی دارم، شنیدم تو من تو شیراز بزرگ شدم، یکی از دوستای من شده بود رئیس پاسدارای شیراز، من پاشدم رفتم شیراز از این فشنگ بگیرم. رفتم و داستان خیلی مفصله، به هر حال خیلی اصرار میکن نکنیم کار و کلان. من از اینا 560 فشنگ همین اسلحه رو گرفتم، اینا رو به شکمم و به پام و اینا رو با تنزی با چسبای چیز چسبوندم. و چون چند دفعه میرفتم شیراز میومدم برای کارهایی که داشتم شهرستان رو میرفتم، هیچ وقت از من بازرسی اینا نمیشد، فقط مثلا بعضی من چمدون یا کیپ تواز کن نگاه کن. منم مدارک قلابی خیلی داشتم. یه موقعی برگشتن از شیراز سر سلاح سلاکسگان اونجا دیدم یه صف اتوبوس ها وایستده، یه صف ماشین های شخصی وایستده، بعد یه صف کامیون ها، شاید 100 تا 200 تا اتوبوس پشت سر هم. گفتیم چه خبر شده چی؟ گفتن که مجاهدان بخوان حمله کنن. هیچ اتوبوس ها اومد جلو، اومد جلو تا نوبت های ما شد. 3-4 تا اتوبوس مونده بود که به من برسه. من نگاه کردم یعنی کنار دیوار همه رو میبرن با اساسشون کنار دیوار، خانوما رو میبرن پشت اون، باز جلوی در هر اتوبوس یه ردیف پاسدار وای میسه، پیاده میشن از این تو این هرم این جاده، اینایی که سپر درست کردن باید بریم اون جلو وسایلمون رو باز کنیم، چیز بازرسی بدنی هم بشه. من دیدم ای داد بیداد، من این همه فشنگ به خودم بستم، اتوبوس هم چراغاش روشنه، من چجوری اینا رو از خودم باز کنم؟ اونجا بود که من واقعا دیگه خیلی من به من مصیبت ها شد، تونستم فرار کنم در رفت. اونجا دیگه راهی نداشتم، گفتم که دیگه خدایا، فقط یه فکر کردم، گفتم وقتی میام پایین به این پاسداره میگم که من عذر میخوام ادرار دارم، میخوام برم اون بار در حدود 20 متر اون ورتر تاریکی مطلق بود، گفتم اجازه بده من برم اونجا من ادرار کنم. یا میگه که برو یا میگه که نه نمیتونه بره. اگه گفت برو میرم از اونجا فرار میکنم بایزنم من با مستصل میزنم زنده دستگیرم شد، اگه گفت نرو که میزنم تخت سینش باز در میرم. این نقشه رو کشیدم پیش خودم که زنده دستگیر نشم، چون میدونستم خیلی شکنجم. دو تا ماشین جلوی ما مونده بود، راننده ما دست رو از پنجره بیرون کرده بود داشت سیگار میکشید. سه نفر از اون روبرو میومدن، یکی وسط مرد بلند قدی بود، دو تا پاسدارم پغل دستش بودن. اون آقایی که داشت میومد، این راننده ما رو دید که دنشسته اینجا سیگار داره میکشه. یو حسین آقا چطوری؟ سلام علیکم، چاکرم، قربونت برم. حسین آقا، و آقا تو اینجای ما بیچاره شدیم، من خانمم فردا زایمان داره، من چیکار کنم؟ بلان این حکو ما یه ساعت نیم اینجا گیر کردم، چون نگران ایران پیما بود. گفت که با بیسیم، گفت که ایران پیما بازدید شد بره، گفت از صف بیرون برو. باور کنید دو تا اتوبوس جلوی من بود، من مرگ 100% دیدم، یعنی گفتم امکان نداره من خیلی در رفتم، خیلی برام پیش آمد، ولی اینجا میدونستم دیگه نمیتونم. یک بار جستی ملخ، دو بار جستی ملخ، بار صبح جایم گفتم از اومدم گفتم آقا یکی منو نیار میذاره. واقعا من یک خاطره دیگه بگم، ما تو خیابون نواب دو نفر از اون چلیکای خیلی مجاهدین بودن دو تا از این مجاهدا بودن که شناسایی شده بودن تو خونه شون اینا. بعد من با این خونه چیز داشت، یک گروهبان صاحب خونه بود، ما گروهبانا رو تعقیب میکردیم. اینا بالاخره یه روز به گروهبانا نزدیک شدم، بهش گفتم که این طبقه بالای شما کی میشینه؟ گفت دو تا دانشجو میشینن. گفتم که میدونی اینا تروریستن؟ گفت نه اینا آدم های خیلی خوبی هستن. گفتم نه اینا اون بالا دارن بمب اینا میسازن، اگه منفجر بشه خانواده تو هم از بین میره. اینا کجا هستن که به ما اجازه بده من بیام یه روز اینا که نیستن ما بیایم تو خونه تو توی اتاق بمونیم تا اینا مورن دارن؟ گفت اینا رفتن اهواز، هنوز بر نگشتن، فکر نمی کنم به این زودی برگردن. ما تو پیاده رو راه می رفتیم، همین بعد از تقریبا غروب بود تو پیاده رو راه می رفتیم، یه وقت همین این رنگش پدید و اینا دارن میان. گفتم نه ترس، عیبی نداره. خیلی ترسیده بود. گفتم میخواید من معرفی بکنی؟ بگو داییمه. پس می دونیم اومدیم اینا رسیدن و یکیشون رفت پشت یه تیر چراغ برق وایساد نیامد، یکیشون اومد پایین سلام علیک پایین کرد دست داد و اینم گفت من این دایم هستم، منم با این دست دادم. این به من نگاه کرد یه خوده، گفت که من شما رو دیدم. من گفتم که کجا؟ شما دانشجویی؟ گفت آره. گفتم من مربی تیم فوتبال اونجا بودم، اینا شاید اونجا من دیدی. گفت که شاید، نمیدونم اینا. من نگاه کردم اون پیش پشت تیر وایساده، دستش تو جیبش، یه دستش رو اسلحه هست کاملا مشخص کاملا. این به اینم اشاره میکرد که چیز کن بیا بی یعنی خداحافظی کن برو، میخواست بزنه ما رو. منم دست اینو ویل نمیکرد، هرچی خداحافظ با دست رو گرفته بودم. اون دید من اینو ویل نمیکنم، اسلحه رو کشید شروع کرد به ما تیراندازی کردن. من اینو هول دادم خورد زمین، استواره که قش کرده بود افتاده بود. این اول دادم افتاد روی مغازه میوه فروشی ها اینا بود، من پریدم لای دو تا ماشینا. اینم بلند شدم اون بار، از دو طرف به والله قسم 14 تا تیر برای من خالی میکردن. من جا خالی میدادم بین ماشینا، یکی به این میزدم یکی به اون میزدم. برخلاف اینا فرار کردن، پشنگاشون تموم شد، من یه دونه پشنگ مونده داشتم میتونستم بزنم. درست موقعی که میخواستم بزنم یه دختر بچه جلوی من دوید، نزدم. اینا در رفتن. بعد بچه های ما که تو خونه های تیمی نشسته بودن، خب اینا میامدن کمک من، هیچ کدومشون نیامدن. من همینطور مونده بودم که چرا اینا صدا. اون پاسبانه من گفت، اینا گفتن اینجا چیز صدای ماشینه، اگزوز ماشینه از صدا میادن. حالا کاری ندارم، حسابا کوشهروانی اینا اومدن، اومدن برای بازرسی و اینا رو پوکه های اینا رو پیدا کردن. همه میگفتن چجوری تو این ایجاد پیدا کردی؟ گفتن خب معجزه شد دیگه. ما برای که یه خود جسور هستم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، جسور هستم، میترسیدم که زده بودم.
چرا سرش
برای خودتون نیستم از
نمیگم سوال خیلی زیاده و
اینقدر برای من افتاده بود که من نجات پیدا کرده بودم. این خاطره خیلی
یه سوالی ازت دارم یه سوالی. شما به هر حال افسر شهربانی بودید و دستگیری تیمسار رحیمی، من شاهدش بودم، حتی اون بازجویی که دکتر یزدی کرد تصویرش هنوز به یادم. مرد شجاعی بود و پاسخهای جانانه به یزدی داد و به بقیه که اونجا بودن. متاسفانه یه دوست همکاری ما داشتیم در تلویزیون، آقای صابر، این خیلی دفعه جوش انقلابی زده بود بهش، خیلی بد. متاسفانه صابرم خودش مرگ بدی داشت. حالا سوالم از شما اینه، شما وقتی دیدید آقای رحیمی نشسته تو اتاقش و اینا هم اومدن دستگیرش کردن، تعجب نکردی؟ گمان نمیکردی بعد اونجا مقاومتی صورت میگرفت؟ البته رحیمی به خودش به من گفت من نمیخواستم کشت و کشتار بشه، نمیخواستم هموطنانم کشته بشن، چه از بچه های شهربانی چه از مردم، ولی واقعا نباید مقاومتی میشد. حالا ارتش که اونجا رفت سند تسلیم ارتش رو دادن، ولی در شهربانی چرا به این سادگی فرو ریخت؟ شهربانی قدرتمندی که شما در عرض چند ماه تونستید مجاهدین و فدایان رو از هم بپاشونید، چرا اونقدر ساده فرو ریخت؟
برای اینکه اجازه، ببینید یه جلسه بود، تیمسار اسمش میادم رفته گفت جلسه بود، همه دوره هم بودن، گفت که به من اجازه بدید، من نه از ارتش کمک میکنم نه از سوار کمک کنم، من با همین تیم شهربانی خودمون با گارد شهربانی این سرد میخوام. اجازه ندادن، اجازه ندادن. مثلا برای چیز، برای حفاظت شهربانی کلانتری ها به تدار ملکات، خب 10 نفر 15 نفر 30 نفر تو بخوام وایسن اونجا تو شهربانی که خود منم یکیش بودم که وایسادیم اونجا به اصطلاح حفاظت کنیم، ما دیدیم مثلا 15 نفریم که سیل جمعیت داره میاد، خب اینا رو چیکار کنیم؟ ما هم یه مسلسل کلاشنکوف چیز مال اسرائیلی بود، نمیدونم اسمش چیه، داشتیم کوچولو بود 30 تا 30 تا داشتیم
اوزی مسلسل اوزی
بود، من اسم رو یادم میره
اسرائیلی یوزی بود.
من به رفقام گفتم که آقا اینا از طرف وزارت خارجه میبودن، ما پشتش چیه؟ گفتم خب این جمعیت داره میاد، ما بخوایم بزنیم اینا رو، خب 200 نفر کشته میشه، خب میریزن تو میکشن، من یکی میرم برای چی برم بزنم بی خودی؟ یا اینا هم تحت تاثیر قرار گرفتن، آدم ها رو بکشیم که چی؟ اینا بیارن. من اومدم بیرون، پشت سر منم بچه ها اومدم بیرون. خب برای همین بود ما کشدار رو اصلا خدا بیامرزه الان روح شاد بشه مخالف این چیزا بود. جناب نوریزاده بذار یه خاطره از اعلیحضرت بگم به شما،
متاسفانه جناب سرایی وقت ما تموم شد، یه نوبت دیگه با هم صحبت خواهیم کرد راجب پادشاه، راجب اوضاع، راجب نگاهتون به آینده و چقدر امید دارید. ممنونم ازتون برای حضور در این برنامه، با هم بعداً صحبت خواهیم کرد. سرای میرباقیلی هم حتما باهاش صحبت خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب سرهنگ سرنشته تاج دار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.